بسم الله الرحمن الرحیم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: انا میزان العلم و علی کفتاه و الحسن و الحسین خیوته و فاطمه علاقته و لأئم من امتی عموده یوزن فیها اعمال المحبین لنا و المبغضین لنا. خداوند میلاد مولا الموحدین، امیر المؤمنین، سید الاولیاء و الاوسیا، وجود مقدس علی مرتضی را بر همگی مبارک گرداند و عیدی ما را فرج فرزند بزرگوارش وجود مقدس حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا قرار دهد ان شاء الله. دیشب این بحث رو با هم آغاز کردیم که بیش از 20 سال است در این مکان، در همین ایام چند جلسه پی در پی در خصوص امیر المؤمنین با هم گفت و شنود داشته ایم. فضائل امیر المؤمنین، مقامات امیر المؤمنین در قرآن کریم، در روایات نبوی، تحلیل های عقلی از حکما و تحلیل های عرفانی از عرفا مبسوطاً با هم گفت و شنود داشتیم. ولی امسال سبک بحث رو عوض کردم، به این نکته توجه دادم که اگر امیر المؤمنین علیه السلام بعد از پیغمبر اسلام به عنوان اولین شخصیت عالم امکان است و خداوند او را مظهر تام خود معرفی کرده که این مظهر تام مظهر تام صفات الهی در ما سوى الله برای خلق الله به اذن الله هست، آیا فقط فهم این مقامات، شناخت این مراتب برای ما باید مطرح باشد، یا اینکه خداوند علی را با این مقام معرفی می کند ما را نسبت به او مکلف و موظف نموده است؟ یعنی چه؟ با توجه به این نکته این سوال رو مطرح کردم که اگر امیر المؤمنین از نظر کتب آسمانی به ویژه قرآن کریم، از نظر روایات شخص نبی اکرم اون همه مقامات و اون همه مراتب را دارن، پس چرا در دنیای اسلام مظلوم ترین و تنها ترین شناخته شده اند و این واقعیتی است غیر قابل انکار؟ نه در زمان خودشون مظلوم ترین بودن، بلکه در تاریخ اسلام تا کنون مظلوم ترینند و آنانی که جانشینان راستین او بودند بعد از اون حضرت، از امام مجتبی تا زمان ناهازا امام زمان علیهم السلام، همگی اون مظلومیت را همچنان دارند. راز این مظلوم باقی موندن چیست و ما به عنوان پیروان و علاقمندان امیرالمؤمنین و با عنوان مدعیان تشیع فقط مقاماتشون رو ذکر کنیم، فقط مراتب و منزلت اون حضرت رو به زبان آوریم، یا وظیفه و رسالتی هم ما در رابطه با این مظلومیت حضرت که همچنان ادامه پیدا کرده داریم؟ با یه مثال عرض می کنم. اگر یک معلم و استاد قوی کامل دلسوز از همه جهت شرایط لازم تعلیم را دارنده قرار دادن که عده‌ای را تعلیم دهد. رابطه بین این عالم ارزنده و اون عده‌ای که بناست تعلیم ببینن یکی از این چند حالت خواهد بود: یک، افراد آمادگینشون بدهن، بپذیرن، تحت تربیت و تعلیم اون فرد قرار بگیرن، اون فرد هم آثار تعلیمی خود را بروز دهد، در نتیجه عده‌ای فارغ التحصیل آگاه عالم ساخته شده به دیگران تحویل داده شود. این یک فرض. فرض دیگر این است که در بین این مردمی که اون معلم وظیفه دارد و رسالت دارد که اونها را تعلیم دهد، اونها معلم را نمی پذیرن، با معلم در می افتن، به جای درس گرفتن درگیری درست می کنن. خواستشان این است که معلم به رنگ اونها در بیاید یا معلم خواسته اونها را تأمین کند. خواسته اونها خواسته غیر منطقی، غیر عقلایی و غیر قابل قبول. اینجا معلم یکی از این دو راه را خواهد داشت: یا نعوذ بالله خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو، یا باید معلم به رنگ اون شاگردان درآید، پس کلاس و درس و تعلیم و هدف آموزش از میان می رود. خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو، این معلم هم به جای این که شاگردان را تعلیم دهد، آگاه کند، خود هم به شکل شاگردان در آمده و هدف اون کلاس از میان برود. این یک فرض است. فرض دیگر، چون معلم سالم است، چون معلم به وظیفه خود آشناست، حال که میبیند شاگردان نمیخواهند و آمادگی تغییر و تحول و آگاه شدن را ندارن، خود تنها میماند، خود از جمع جدا می شود، خود منزوی می گردد و در انزوا اگر تک و توکی از افراد آمادگی تعلیم نشون دادن، اونها را آگاه می کند و تعلیم می دهد. اما جمع را چون نمی خواهند بلکه می خواهند معلم به شکل اونها در آید، جمع را رها می کند. خداوند رسالتی که به امیرالمؤمنین داده است با عنوان سید الاولیا، چه رسالتی است؟ اون چرا که از ابتدای بعثت آدم ابوالبشر آغاز می کند تا اون چرا که در انتهای بعثت خاتم الانبیا به صورت کاملترین و عالیترین مکتب الهی برای سعادت و کمال بشر ارائه می کند، اون را در جامعه بشری تحقق ببخشد، اون را در جامعه بشری پیاده کند. نقش امیرالمؤمنین پیاده کردن این حقیقت است. لذا حدیثی که دیشب خوندم از مقتل الحسین خوارزمی که از نویسندگان مشهور اهل سنت است، وقتی پیامبر خود را ترازوی علم معرفی می کند، انا میزان العلم و علیون کفتاه، این ترازویی که وقتی علم من پیغمبر مطرح می شود، یعنی اون چه از کانال وحی از ابتدای آفرینش تا آخرین مرحله بشر ظرفیت دریافتش را دارد، به صورت مکتب پیامبر عرضه شود. اما تحقق این میزان
میزان و ترازو کفهاش علی ابن ابی طالب است. خیوتش اون نخهایی که این کفه را به این میله متصل میکند حسن و حسین است. اون میلهی که این نخها را، بندها را، تنابها را با این کفه مرتبط میسازد فاطمه زهرا سلام الله علیها است. اون میله عمودینی که تحقق این ترازو را باعث میشود تا امکان موقعیت و موجودیت بیرونی پیدا کند ائمه از ولد علی و فاطمه است. یعنی اگر علی و زهرا و حسن و حسین و ائمه از این خانواده نباشند علم پیغمبر در عالم خارج تحقق نمییابد و لذا علیون میزان الاعمال میشود، لذا علیون مع الحق و الحق مع علی میشود، لذا یا علی انت منی به منزلت رأسی من بدنی میشود. اما حالا که امیرالمؤمنین بعد از پیغمبر می آیند که این رسالت الهی را در عالم بشری تحقق ببخشند، مردم اون زمان و ادامش تا زمان ما همکنون با این معلم چگونه برخورد کردن؟ تکوتوکی سلمانها، ابوذرها، مقدادها، عمار یاسرها، اویس قرنیها، مالک اشترها، کمیلها، تا بیاید در تاریخ حتی دوران غیبت کبرا سید ابن طاووسها و شیخ مفیدها و بحرالعلومها و دیگران و دیگران، اینا نسبت به کل مسلمین در کره زمین اقلیت انگوش شمار تک و توک حساب میشن. اینا خواستن، وقتی خواستن به کجا رسیدن؟ سلمان در کلاس درس امیرالمؤمنین به کجا رسید؟ ابوذر در کلاس درس امیرالمؤمنین به کجا رسید؟ اویس قرنی و کمیل به کجا رسیدن؟ سید ابن طاووس ها و شیخ مفید ها و سید بحرالعلوم ها به چه مقاماتی نائل گشتن؟ اما این عده اندک انگشت شمار رو بگذاریم کنار، اکثریت جامعه اسلامی که ظاهراً قرآن را قبول کردن، پیغمبر اسلام را پذیرفتن، در پذیرش این ولی الهی به عنوان خلیفه و حجت حق که باید آرمان انبیا را تحقق ببخشد چه کردند که مولا می فرماید لیس امری و امرکم واحد، خط من و شما یکی نیست. چی بوده قضیه؟ حالا از فرمایشات خودشون ادامهش رو بیان میکنم. برگردیم به مثالمون. اگر معلم لایق آگاه سر کلاس میرود، تشخیصش خطا ندارد، سهلنگاری و تنبلی ندارد و از وظیفه و رسالت خود شانه خالی نمی کند، ولی با یک نگاهی به شاگردان کلاس میگوید شماها اون نیستید که من بتوانم در این کلاس تعلیمم را آغاز کنم، خدا حافظ رفتم. دلیل بر چیست؟ شاگردا مشکل دارن، کلاس مشکل داره. وگرنه یا باید بگوییم معلم لایق نبود، یا اون کسی که این معلم رو سر کلاس فرستاد اشتباه کرد، غیر از این که فرض دیگه ای نداره. چه کسی علی را به عنوان خلیفه پیغمبر اعمال کننده دین خدا برای جامعه اسلامی معرفی کرد؟ خدای جهان. و علی را چگونه معرفی کرد؟ به عنوان کسی که نفس پیغمبر است و اوست که بعد از پیغمبر میتواند حقایق مکتب انبیا و اولیا را تحقق ببخشد. پس چرا میفرماید دعونی ولتمسو غیری، مرا رها کنید، سراغ من علی نیایید؟ نهج البلاغه است. چرا؟ حالا از فرمایشات خودشون اجازه اول یه نکته ای رو، خیلی از نظر تاریخی عجیبه، بعد به نهج البلاغه مراجعه کنم. به این نکته یک عنایتی بفرمایید، خیلی از نظر تاریخی عجیبه. اخبار البلدان ابن فقیه همدانی صفحه 4 و 5، کتاب خیلی معروف تاریخی است که محققین در نکته‌های تاریخی به این جور نوشته‌ها عجیب استناد می‌کنن و کتاب خاصی است. میگه وقتی که امیرالمؤمنین به کوفه تشریف آوردن، مقر حکومتشون رو کوفه قرار دادن، یه شخصی از افراد حجاز آمد کوفه به نام ابو مریم. امیرالمؤمنین چشمشون به او افتاد، فرمودن ابو مریم تو اینجا چه میکنی؟ کوفه است، مدینه و مکه. عرض کرد یا علی، من شنیدم از پیغمبر و از خودت که اگر قدرت به دست توی علی بیفتد، جامعه ایدئال اسلامی درست می شود. حالا که پایگاه حکومت شما کوفه شد، من همه زندگیمو جمع کردم اومدم کوفه، اون جامعه ایدئالی که اسلام ادعا کرده حالا اهلش اومده بر مصدر قدرت ببینم، من عاشق اون ایدئال اسلامیم. اما علی چه جواب داد؟ ای وای بر این جوابی که امیرالمؤمنین به ابو مریم داد. من عبارت رو ترجمه فارسیش رو میخونم. حضرت فرمودن ابو مریم درست، هم خدا درست گفته، هم پیغمبر درست وعده فرمود، هم من این ادعا رو دارم، اما من مبتلای به خبیث‌ترین مردمان روی زمین شدم که هیچ به سخن من گوش نمی کنند. حالا از نهج البلاغه براتون می خونم. این تاریخ فتوح البلدان. باز یه تیکه دیگه از الله اکبر، شرح ابن ابی الحدید جلد 9 صفحه 58. شرح، دل خوش نکنیم، علی دوستیم، علی می کنیم. نمیدونم ما هم زمان امیرالمؤمنین بودیم جز اینا بودیم یا نه، که امیرالمؤمنین بفرماید ابو مریم راست میگی، پیغمبر این رو فرمود، منم این ادعا رو دارم، اما میدونی چرا اون جامعه ایدئالی که ما میخوایم، به تعبیر مثالی که من زدم، اون کلاسی که من میخوام فارغ التحصیلاشو به دنیا نشون بدم تحقق نمییابد؟ من مبتلای به خبیث‌ترین مردم شدم که حرفای من رو گوش نمیکنن. این مردم کیا بودن؟ همینایی که با علی بیعت کردن، همینایی که هجوم آوردن در خانه امیرالمؤمنین و گفتن یا علی قبولت داریم. حالا ابن ابی الحدید جلد، شرح ابن ابی الحدید جلد 9 صفحه 58، جندد ابن عبدالله میگه بعد از اینکه با عثمان بیعت کردم، من اومدم عراق، چون من علی رو میشناختم به اندازه فهم خودم، گفتم در عراق فضائل علی ابن ابی طالب رو برای مردم معرفی کنم، فکر نکنن اسلام همینه. اولی رفت، دومی اومد، دومی رفت، حالا با عثمان بیعت کردن، بعدم یه کارایی داره رخ میده، مردم هم خیال کنن همینه. شروع کردم اون چرا که از پیغمبر راجع به علی شنیده بودم برای مردم بیان کنم. دقت کنید ببینید امیرالمؤمنین میفرماید به خبیث‌ترین مردم مبتلا شده ام چیه؟ میگه وقتی من فضائل علی رو میگفتم، نقل میکردم این کرامات مولا را، به من گفتند مستمعین این حرفها را به کناری بگذار، به چیزی فکر کن که برای من و تو منفعت دنیوی داشته باشد. دقت کنید، همین امروزم به خدا قسم به ماها میگن آقا چقدر طرح دارید که وضع اقتصادی ما بهتر بشه. نمیگم وضع اقتصادی بهتر بشه، بده، باید بشه، اما مبنای تفکر یه چیز دیگه است. اگر مبنا از ریشه درست شود همه چیز درست میشود. میگه من اومدم به مردم بگم آقا خدا علی رو چگونه معرفی کرده، پیغمبر، ما تو مدینه بودیم، از پیغمبر شنیدیم راجع به علی چی میفرمود. میگه این حرفا رو بذار کنار، حرفایی برای ما بزن یه منفعتی برای من و شما داشته باشه. وقتی من گفتم این مطالب چیزهایی است که برای هر دوی ما سودمند است، برمیخواستن و مجلس را ترک میکردند و بیرون میرفتند. یعنی چی؟ حالا از نهج البلاغه میخونم براتون.
یعنی چی؟ اگر امیرالمؤمنین میفرماید، برگردیم به مثالم، معلم رفته سر کلاس یه نگاهی میکنه میگه نه این کلاس کلاسی نیست که من درسمو شروع کنم، برای کی درس بدم؟ اینا که نمیخوان حرف یاد بگیرن، اینا که نمیخوان مطلب بفهمن، اینا میخوان منو آلت دست خودشون قرار بدن. مثل بیماری که به پزشک مراجعه کرده، به پزشک میگه هرچه تو تشخیص دادی من عمل نمی کنم، اون چه من دلم میخواد تو نسخه بنویس. اگه پزشک پزشک باشه چی میگه؟ میگه پاشو برو بیرون، نیست من از اینجا میرم بیرون. امیرالمؤمنین میگن من برای چی اومدم؟ حالا از فرمایشات خودشون براتون میکنم، من برای چی اومدم؟ من اومدم شما رو خدایی کنم، من اومدم شما رو عبدالله بار بیارم، من اومدم شما رو به وظائف بندگیتون آشنا کنم. اما شما میگید که در مسائل گذرای چند روزه دنیا و منافع این چنانی. حالا به فرمایشات خود مولا در این رابطه دقت کنید. نامه 55 نهج البلاغه، نامه 55 نهج البلاغه، این نامه را مولا امیرالمؤمنین سلام الله علیه در رابطه با معاویه نوشتن، برای معاویه. خب معاویه در مقابل علی استاده، شیطنت میکنه، شلوغ میکنه، جنگ را انداخته، مردم را میخره، پول خرج میکنه، کلک میزنه، حق بازی داره، قرآن لازم شد بالای نیزه میکنه و همه اون حرفایی که میدونید. حالا امیرالمؤمنین ریشه این کارا رو چی میگه و ریشه این کارا دقت کنید. اما بعد نامه 55 نهج البلاغه، اما بعد فإن الله سبحانه قد جعل الدنيا لما بعدها. یعنی چی؟ خوب آقایون دقت کنید، خانما دقت کنید، شب امیرالمؤمنین، شما رو به جان امیرالمؤمنین رو قربت علی و مظلومیت تشیع در تاریخ یه مقداری بیشتر مکس کنیم. بدون تعارف بگم، بنده به عنوان یک بچه شیعه در مکتب علی، یه بچه شیعه در مکتب علی، رنجی که از مدعیان پیروی علی میبرم بیشتر از رنج کسانی است که میگن علی رو قبول نداریم. چرا؟ چون اونی که میگه علی رو قبول ندارم آشکارا واسطه میگه علی رو قبول ندارم، مخالفه. ولی اونایی که ادعای تبعیت از علی میکنن، اونایی که مدعی تشیع علی ابن ابی طالبن، کجای فرهنگ علی ابن ابی طالب این رو یاد داده که شعر درست کنم، پخش کنم، هر کاری دلت میخواد بکنی بکن، یا علی بگی میری اونور، این مکتب علیه؟ حالا ببین مولا چی میفرماد. ما به نام پیروان امیرالمؤمنین آبروی مکتب علی رو نبریم. علی چی میخواد از ما؟ چه جور شیعه میخواد؟ مگه مولا نفرمود تو همین نهج البلاغه نیست؟ شیعه من نیست مگر اون که شبان روزش را سه قسمت کند. یک قسمت خواب و خوراک و استراحتش، خب لازم داره. یک قسمت کار و کوشش و تلاش زندگی لازمه. یک قسمت برای دین و بندگیش. ما هفته یه جلسه هم حالشو نداریم، اونم اگه توی جلسه رفتیم حال بحث و تعمق نداریم. اگر شعری بخونند و کفی بزنیم و سرودی بخونیم و سرگرمی های این چنانی داشته باشیم، اینا بیشتر برای ما مورد پذیرشه تا اینکه تحلیل کنیم مکتب امیرالمؤمنین برای ما چی فرموده. امیرالمؤمنین میفرماید دنیا، دنیا وجودش وجود عالیست نه استقلالی. عالی با الف یعنی چی؟ یعنی ابزار. ببینید ابزار بودن تا مستقل بودن، همین یه تیکه رو تو نهج البلاغه دقت کنید مشکل از کجا شروع شده. یعنی معاویه چرا این کارو میکنی؟ تو دنیا رو باید وجود عالی ببینی، وجود استقلالی دیدی، لذا این گرفتاری رو برای ما درست کردی. خب اونایی که امیرالمؤمنین میفرماید من گرفتار خبیث‌ترین مردم شدم، حرف منو نمیشنون، یعنی به جای اینکه دنیا رو دنیای وجود عالی ببینن، وجود استقلالی میبینن. من یه مثال میزنم بعد ادامه نامه رو بخونم. فرض بفرمایید که، چون مثالی بهتر از این الان به ذهنم نرسید، فرض بفرمایید که یه انسانی الان در یک شرایطی قرار گرفته، میگن 10 روز 1 ماه باید تو سیسیو باشه، بستری باشه. بودن این فرد در سیسیو هدف است یا ابزاره؟ هدف که نیست، هدف سلامتیه، چون لازمه سلامتیش تو سیسیو بودنه. میگه بیرون از سیسیو بودن اشکال داره، باید ببری تو سیسیو باشه. حالا اگر این فرد بگه من نمیخوام تو سیسیو باشم، برای اینکه من تخت خواب خونم رو دوست دارم، من برای اتاق خواب خونم خرج کردم، تخت با این قیمت خریدم، دکوراسیون اینچنانی دارم، سیستم سرمایه گرمایی اتاق خواب من اینچنان اونچنانه. میگه آقا جون شما اینجا سیسیو رو احتیاج داری تا بتوانی سلامتی تو برگردونی، برگردی بری تو اتاق خوابه. حالا نگرش دیگر، وارد سیسیو شده، میگه حالا که من وارد سیسیو شدم نمیشه دیواراشو مرمر مثلا چنانی بکنید؟ نمیشه سیستم تختشو عوض کنید؟ میگه آقا چه خبرته، 4 روز میخوای اینجا بخوابی، یا میمیری از اینجا میری قبرستان، یا خوب میشی برمیگردی میری خونت. خب بس دیگه اینقدر سرگرمی این اتاق سیسیو شدی. امیرالمؤمنین به معاویه میفرماید اما بعد فان الله سبحانه قد جعل الدنيا لما بعدها، خدا دنیا رو قرار داده به خاطر بعدش. و ابتلا فیها اهلها، مردم این دنیا رو تو بوته آزمایش قرار میده. همه شیعه ها نزدیک ظهور امام زمان امتحانات حادی خواهند داشت که برخی بزرگان قائلن شروع شده، نمیدونم، برخی قائلن شروع شده، خدایش بیامرزه. یک بزرگی بود، خیلی مرد خدا بود، این روایت رو برای ما میخوند، تو غربلو سمت و غربلون نغربله، نزدیک ظهور حضرت مردم تو غربال میندازن، دارن امتحانشون میکنن. بعد عشق به پهنای صورت میریخت، میفرمود سوراخ غربالا خیلی درشت، گنده گنده های شیعه میفتن، حواستون رو جمع کنید. بعد میفرمودن من هر وقت حرم معصومی مشرف میشم با اون امام عرض میکنم آقا یه قلاده به گردنم بندازید، سرشو خودتون نگه دارید، معلوم نیست منم از این سوراخ ها نیفتم. اما بعد فإن الله سبحانه قد جعل الدنيا لما بعدها وابتلا فيها اهلها ليعلم ايهم احسن عملا ولسنا للدنيا خلقنا، خداوند ما رو برای بعد دنیا قرار داده. لسنا لدنیا خلقنا، ما رو برای دنیا نیافریده. ولا به سعی فیها امرنا، ما رو مأمور تلاش فقط برای دنیا نکرده. تو پرانتز عرض میکنم بدون تعارف، آقایون به من نگید، به وجدان خودتون جواب بدید، من عادت ندارم اهل مجامله و مماشات باشم. آقا چند درصد پیروان امیرالمؤمنین سعیشون یک فقط برای دنیاست؟ دو، چند درصد سعیشون 90% برای دنیاست، یه 10% هم برای دینه؟ چند درصد سعیشون رو تقسیم کردن طبق فرموده حضرت؟ من دنیا رو گشتم، شیعای دنیا رو هم دیدم، از شرق و غرب عالم با شیعا نشستم، با اطلاع دارم عرض میکنم. لذا درد غربت امام زمان علیه السلام هم، مدعیان پیروی امام زمان ماشالله ریخته گوشه و کنار، ولی واقعیتی که وقتی تو بزنگاه حساس قرار بگیره، اون بزنگاهی که حضرت میفرماید لیس امری و امرکم واحد، راه من و راه شما یکی نیست. راه من چیه؟ من میگم وقتی بحث خدا مطرح شد هیچ چیزی در نظر نمیگیرم. الان عرض میکنم ما چی؟ چقدر وقتی پول مطرح میشه خدا فراموش میشه؟ چقدر وقتی حزب و گروه و دار دستمون مطرح میشه خدا فراموش میشه؟ چقدر وقتی بعضی امور قضایی و قضایی در جامعه مطرح میشه خدا فراموش میشه؟ اونجایی که اولویت خدا بود اون وقت میتونیم بگیم ما شیعه علی هستیم. اما بعد فإن الله سبحانه قد جعل الدنيا لما بعدها وابتلا فيها اهلها ليعلم ايهم احسن عملا ولسنا للدنيا خلقنا ولا بالسعي فيها امرنا وانما وزعنا فيها لنبتلي بها. الله اكبر بر فرموده مولا. دقت کنید آقا، من این مثال اول میگم، سیسیو رو بعد برمیگردم اینجا. آقا ما را برای چی آوردن تو سیسیو؟ شرایط سیسیو رو برای هدفی که داریم قبول کنیم. ما را برای چی آوردن تو دنیا؟ امیرالمؤمنینی که سنگشو به سینه میزنم، عشق تو دارم یا علی، عشق تو دارم یا علی، ببینیم چی داره میگه. امیرالمؤمنین میفرماید و انما، انما داره، و انما وزعنا فیها. میدونین ما برای چی تو دنیا قرار گرفتیم؟ و خدا میتونست ما رو تو دنیا نیاره،
ما رو مستقیما تو بهشت خلق کنه، اصلا ما رو نیافرینه. خدا ما رو آفریده توی دنیا قرار داده. چرا؟ انما وضعنا فیها لنبتلا بها، تا ما تو امتحان تو دنیا خودمون رو نشون بدیم. اصلا برای اینه الف لام میم احسب الناس ای یترکو ای یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. خیال کردید امتحان نمیشید؟ شماها رو میارن تو محک امتحان تا معلوم بشه که چگونه هستید. و این نماوزه انافیها، ابو اوریان نامی بود، نابینا بود. این در انصاب در کوفه خیلی وارد بود، به قول معروف میگفتن اداره ثبت احوال کوفه است. یه روزی تو کوچه کوفه نشسته بودی، سر و صدای زیادی، گفت چه خبره؟ گفتن معاویه زیاد ابن ابی را، زیاد ابن ابی سفیان را به عنوان برادر خودش حاکم کوفه کرده. ابو اوریان شروع کرد به خندیدن، گفت شناسنامه اینا پیش منه، حافظه من نسب و حسب همینا رو میشناسه. زیاد پدرش اصلا معلوم نیست کیه، پدر عبیدالله ابن زیاد، این پدرش معلوم نیست کیه، همه میگفتن زیاد ابن ابی، چون مادرش بدکاره بود، مرجانه. لذا حضرت زینب سلام الله علیها هم در اون خطبه تو کاخ ابن زیاد فرمود یا ابن مرجانه، معلوم کنه که شما حسب و نسب تو مشخص نیست. اما زیاد اومد گفت این برادر مادری پدری منه، مادر این با پدر من بوده و اینو به عنوان استاندار فرستاد. این ابو اوریان گفت، شب به گوش زیاد که استاندار کوفه شده رسوندن، زیاد گفت خب این آدمی است که اطلاعاتی داره، برای ما بد میشه، یه جوری اینو بخریم. پولی فلانی چیزی دادن، فردا اومد تو مسجد، زیاد رفت بالای منبر، شروع کرد صحبت کردن که من استاندار جدید شمام. ابو اوریان از پای منبر شروع کرد هی گریه کردن. تاریخ طبری نقل میکنه، بهش گفتن که چرا گریه میکنی؟ گفت تعجب میکنم، صدای پسر عین پدر، عین ابو سفیان داره حرف میزنه. امیرالمؤمنین مبتلای به این دنیا دوستان حق فروش است. منتها من بدبخت امروز که این حرفو میزنم خیال میکنم اونا بد بودن. درد اینه که به زندگی شخصی خودم مراجعه کنم، بین خود و خدا ببینم در بزنگاه‌های گوناگون مسائل شخصی و سلیقه‌ای و آرمان‌های فردی و گروهی و جمعی، حق چقدر برای من مطرحه، به خاطر حق چقدر حاضرم بعضی مسائل رو کنار بگذارم. لذا انما وضعنا فیها لنبتلا بها وقد ابتلانی الله بک و ابتلاک بی. خدا منو داره با توی معاویه آزمایش میکنه، توی معاویه هم داره با من علی، من علی رو خدا داره آزمایش میکنه. یعنی چی؟ یعنی در مقابل من معاویه قرار میده. چطور؟ معاویه کلک میزنه، معاویه حق بازی میکنه، معاویه دروغ میگه، معاویه شیطنت میکنه، معاویه رشوه میده، اما قدرتش دوام داره. من علی این کارا رو نمیتونم بکنم، تنها موندم، همه منو گذاشتن دارن میرن، خدا داره من امتحان میکنه. یعنی من علی کسی ام برای اینکه تنها نمونم، منم خدایی نکرده اما نه. اما من چی میگم؟ من میگم بگذار تنها بمانم، بگذار. 25 سال خانه نشین بودم، 5 سال دیگه هم اگه بناس خانه نشین باشم خانه نشین میشم. بگذار جلوی چشم من به همسر من توهین کنند، اونم چه همسری، ملکه عالم وجود. نمیخوام شب عید متأثرتون کنم، ولی در راستای هدفم دارم میگم. وقتی که امیرالمؤمنین رو دست بسته به سوی مسجد میبردن، فاطمه زهرا سلام الله علیها رو پشت در و دیوار انداختن، یه وقت سلمان میگه من دیدم دو فرد یهودی از قلعه خیبر آمده بودن، یکی از اینها شهادتین به زبان جاری کرد. اون یکی پرسید چی شد؟ گفت من روز خیبر بودم، دیدم این آقا با یک دست در خیبر رو کند، من میدونم این چه قدرتی داره. چطور الان اینجوری ساکت است؟ رضای خدا، غضب برای خدا، قیام برای خدا، سکوت برای خدا. لازم باشد صبر کند، صبر می کند، لازم باشد بغرد می غرد، به حق ایزد و الطاف سبحان که در کار علی عقل است حیران. علی آینه اسرار ایزد، علی یک تا دور دریای سرمد، به گاه خشم چون شیر شرربار، به گاه لطف چون ابر گوهربار. یعنی چی؟ وقتی خدا از من اینو خواسته، خدا چی میخواد تو جنگ احد؟ 85 زخم برداشته. چه جور زخمایی رو؟ همه مورخی نوشتن که بعد از جنگ احد حضرت زهرا سلام الله علیها وقتی زخمای امیرالمؤمنین رو میخواست ببنده و کمکش کنه، بعضی زخما به گونه‌ای بود که تکه‌هایی از بدنش از بدن داشت جدا میشد، اینا رو برمیگردوندن داروهای اون زمان و 85 زخم برداشته. یک تاریخ به من نشون بدید تا آخرین لحظه‌ای که دشمنا پراکنده شدن، جان پیغمبر از خطر حفظ شد و سر و صدای جنگ خوابید، علی از شمشیر زدن آرام یه گوشه نشسته باشه، با 85 زخم شمشیر میزنه. و لذا روایت معروف جبرائیل بین آسمان و زمین به پیغمبر میفرماید ناده، ندا بده، صدا کن، ناد علیان مظهر العجایب. 64 بار تو جنگ احد پیغمبر فریاد زد یا علی، امیر المؤمنین هم فریاد می زد لبیک یا رسول الله، زخم نمی بیند. همون گونه که در نماز تیر از پای او می کشن، تیر از پا را نمی فهمد. اما همین علی که با این 85 زخم می غرد و پیش می رود، میبیند زهرا را کتک میزنن، خم به ابرو نمی آورد، خم به ابرو نمی آورد. خدایا من چی بگم عظمت مولا را که وقتی برای خدا مطرح می شود هیچ مسئله برای او مطرح نمی شه. لذا امیرالمؤمنین به معاویه می نویسد، نامه 55، معاویه خدا داره منو با تو امتحان میکنه، تو رو با من امتحان میکنه، در مقابل من تو رو قرار میده، رشوه میدی، کلک میزنی. یعنی چی؟ یعنی آقایون اگر دیدید مخالفینتون کلک میزنن، شما کلک نزنید. اگر دیدید بقیه برای زدن و بردن و خوردن دروغ میگن، کلک میزنن، حقه بازی میکنن، وصله میچسبونن، یه مسائلی رو برای خودشون در پیش میگیرن، شما نگیرید. تا چه حد دقت کنید. الله اکبر به شیوه امیرالمؤمنین که میفرماید راه من و راه شما یکی نیست. مثال عمدن هی تکرار میکنم، وارد کلاسی میشود میگه با این شاگردا من نمیتونم درس بدم. چطور؟ دقت کنید. 25 سال خانه نشینی رو امیرالمؤمنین چگونه بیان میکنن؟ صبر تو و فل عین قضا و فل حلق شجا، صبر کردم در حالی که استخوان در گلو و خار در چشم داشتم. یعنی دیگه از این سختتر میشه چیزی اونم به زبان مولا توصیف بشه معلومه یعنی چی. خب 12 سال و چند ماه را برای اینکه یک دروغ نگد حضرت انجام داد. خوب دقت کنید اینجا یه نکته های ظریفی مجبورم بگم، عنایت بکنید. امیرالمؤمنین تو شورای شش نفری وقتی عمر داشت میمرد، شورای شش نفری رو مشخص کرد، طلحه و زبیر و امیرالمؤمنین، عثمان و سعد و وقاص و عبدالرحمن عوف، اینا شورای شش نفری تشکیل بدن. اونی که رأی بیشتر آورد او، اگر دو طرف مساوی شد، اون دسته ای که عبدالرحمن عوف اون توه حق اولویت با اونا باشه، چون عبدالرحمن عوف شوهر خواهر عثمان بود، میخواست عثمان رو کار بیاد، علی نیاد، نقشه ای بود. طلحه و زبیر با امیرالمؤمنین بیعت کردن، سعد وقاص با عثمان بیعت کرد، من عبدالرحمن عوف. حالا سرنوشت جامعه با یه بیعت عبدالرحمن عوف معلوم میشه. عبدالرحمن رو کرد به امیرالمؤمنین، یا علی حاضری قسم بخوری به سیره سنت پیغمبر و سیره شیخین یعنی ابوبکر و عمر عمل کنی، من با تو بیعت کنم؟ خب این بر میشه چارت، عبدالرحمن هم این بره، امیرالمؤمنین میشه خلیفه. امیرالمؤمنین فرمودن اما سنت پیغمبر جز او عمل نکردم و نخواهم عمل کرد، اما سیره شیخه نه، یعنی باطل رو نمیتونم تایید کنم، خلاف رو نمیتونم تایید کنم. آقا هدف وسیله رو توجیه میکنه، یه دروغ بگو دیگه، اینجا فعلا یه کلک بزن، حق خودته، مگه نفرمودی استخوان در گلو خار در چشم؟ 12 سال دیگه طول کشید. حضرت فرمود نه، من این قسم رو نمیخورم. با عثمان گفت تو قسم میخوری؟ گفت بله، چند تا قسم هم میخوای بخوری؟ بخورم، بله، کاری نداره برای من قسم خوردن که. 12 سال و چند ماه دیگر مولا زانوی غم بغل کرد، در یک گوشه نشست. چرا؟ یک دروغ نگوید. ما امروز در دنیا سرمونو بالا میگیریم، با این اساس میگیم ما آموزش را، ما تربیت را، ما تعلیم را، ما انسانسازی را، ما تحول زیربنایی جامعه را با دروغ و کلک و زر و زور و تزویر نمیپذیریم، چون مولای ما به ما یاد داد حق با حق پا بر جا می شود، وگرنه للحق دوله وللباطل جوله. باطل یه جولانی است، یه چند سباهی میاد و میره، وگرنه معاویه با همه اون دبدبه و کبکبه، خب بله چند سالی حکومت کرد، ولی بالاخره مگه حکومت بنی امیه از بین نرفت؟ الان شما به عنوان محققین بی غرض، چه مسلمان باشید چه غیر مسلمان، تاریخ علی ابن ابی طالب رو مطالعه کنید، تاریخ بنی امیه رو مطالعه کنید، تاریخ بنی العباس رو مطالعه کنید. چرا جرجرداغ مسیحی کتاب می نویسد الامام علی صوت العدالت الانسانیه؟ یه مسیحی. عرض کردم اینجا سالای دیگه ممکنه تکراری باشه ولی زیباست. جرجرداغ مسیحی اومده بود تو حرم امام حسین، تو صحن ابی عبدالله براش تریبون گذاشتن بعد نماز مغرب عشا سخنرانی کن. پشت تریبون که قرار گرفت یه نوشته بهش دادن، نوشته رو برداشت خوند، با دستمال اشکاشو پاک کرد، بعد گفت موضوع صحبتم رو عوض میکنم. چیز؟ گفت نامه‌ای به من نوشتن، تو یک مسیحی هستی، در مسیحیت هم خیلی متدین مسیحی نبود، شما در مسیحیت هم خیلی معتقدات دینی نداشتی، حالا چی شد رجوع به علی کتاب نوشتی و این حرفا رو داری میزنی؟ گفت مرحوم علامه امینی رضوان الله تعالی علیه یکی از ابتکارات زیباش هم این بود، هر جلد القدیر که در می اومد برای متفکرین می فرستاد و از اونها نظر می خواست، می گفت دو جلد القدیر اول و دوم رو علامه امینی برای من فرستاد، من دکترای حقوق وکیل دادگستری هم در لبنان، این کتاب برای من فرستاد، گفت ما شیعه ها با اهل سنت یه دعوایی داریم، شما وکیل دادگستری هستی، اینم دو جلد از پروندهشه، بقیهش هنوز در نیومده، تمامم مدارکش از اهل سنت، من از شیعه چی نقل نکردم، شما به عنوان یه وکیل دادگستری بخون، قضاوت کن، نظر بده، اگه حس کردی حق با علی از مظلوم دفاع کن، مگه وکیل دادگستری شغلش وظیفش دفاعی از مظلوم نیست؟ میگه اولی که من نامه رو خوندم خندیدم، به من چی؟ شما مسلمونا دو گروه با هم دعوا دارید، منو کشیدید وسط. بعد یه تکانی خوردم، مثل اینکه اون صداقت علامه امینی منو تکون داد، شروع کردم این کتاب رو خوندن، وقتی خوندم دیدم مظلوم تر از این آقا تو عالم پیدا نمیشه، لذا تصمیم گرفتم به اندازه توان خودم در دفاع این مظلوم کتاب بنویسم، لذا این کتاب رو نوشتم الامام علی صوت العدالت الانسانیه. حالا امیر المؤمنین علیه السلام میاد بیان میکنه آقا جون من اومدم، اول به شما چی میگم، ما برای دنیا خلق نشدیم، دنیا وجودش عالی است، استقلالی نیست، حقیقت هممون به شکل‌های مورد امتحان قرار میگیریم، حالا اونایی که پیروان امیرالمؤمنینن، همینجا خوب دقت کنید، امیرالمؤمنین علیه السلام در خطبه 130 خیلی جالبه، وقتی جناب عبیزه رو داشتن تبعید میکردن، حالا این خود امیرالمؤمنین با معاویه مواجهه، میفرماد که ما برای دنیا خلق نشدیم، برای بعدش هستیم، داریم امتحان میشیم، این چند روزه دنیا وادارت نکنین همیشه، منم دارم به وسیله تو امتحان میشم، لذا من اگه بناس خانه نشین بشم میشم، اگه بناس همه مشکلات رو تحمل کنم میکنم، ولی حق رو کنار نمیذارم. تو پرانتز یه جمله بگم، من به بعضی جوونا این نکته رو تذکر دادم، بازم میگم نظام الهی که در حقیقت ولایت علوی جلوه می کند چگونه است؟ یک جلوش شاگرد مکتب امام حسین علیه السلام جناب مسلم ابن عقیل تو منزل هانی ابن عربه، ابن زیاد هم اومده میتونه الان با یه شمشیر ابن زیاد رو از میان ببره، اما هدف مقدس که چیه؟ هدف حکومت چند روزه نیست، هدف فعلا قدرت به دست ما بیفته نیست. گرچه قدرت به دست مسلم بیفتد، قدرت به دست امام حسین بیفته، خیلی فرق داره تا قدرت به دست ابن زیاد و شمر و یزید بیفته. ولی اگر قدرت از راه غیر حق به دست این اولیای الهی بیفته، همون گونه که امیرالمؤمنین ابتدای بیعت مردم فرمودند دعونی ولتمسوا غیری فانا مستقبلون امرا له وجوه و الوان لا تثبت به القلوب. آقا ثابت قدم نمیمونید، منو تنها میذارید. لذا جناب مسلم میگه من نمیکشم. بعد که هانی ابن عروه بهش اعتراض میکنه، خب این جرثومه فساد رو برمیداشتی، آیا ابن زیاد واجب القتل نبود؟ چرا؟ ولی سبک الهی ما این نیست. خب همین تفاوت سطح مسلم ابن عقیل و جناب مختار رو نشون میده. اشتباه نکنید، من خاک کف پای مختار رو هم حاضرم توتیای چشمان بکنم، چون در روایات ما ائمه دعاش کردن، به نحوی مورد تایید ائمه بوده. من کوفه هم که مشرف میشم کنار ذریح مختار میشینم، زیارتشم میکنم، فاتحه هم میخونم، گریم میکنم. اما مختار مسلم نمیشه. مختار با مسلم از زمین تا آسمان فرق داره. یعنی چی؟ یعنی مختار صداقت دارد که انتقام خون قاتلین کربلا رو بگیره، اما توان اونچنانی که مثلا اگر ابن زیادم الان توی این خونه است من بکشم، غیر از اون مرامی که راه علوی نشون میده باشه، حالا فعلا بکشم. مسلم میگه این کارو نمیکنم. همونی که امیرالمومنین میگه من یه قسم دروغ نمیخورم، ولی این که خلافت حق ایشونه، اما میگه این کارو نمیکنم. حالا به این جهت بین صحابی ائمه همه در یک سطح هم؟ نه، یکیش ابوذر. ابوذر رو تبعید کردن به ربذه، شیعه علی. یعنی این تازه ابوذر با سلمان قابل مقایسه نیست، چون لو علم ابوذر ما فی قلب سلمان لهلک. اما ابوذرش حالا در چه سطحیه؟ خطبه 130. چرا ابوذر رو تبعید کردن به ربذه؟ چون از حق دفاع میکرد، به خلیفه زمان که عثمان بود اعتراض میکرد. دستورم داده بودن کسی حق نداره ابوذر رو بدرقه کنه. امیرالمؤمنین با امام حسن و امام حسین اومدن ابوذر رو بدرقه کنن. این فرمایش و موقع بدرقه ابوذر امیرالمؤمنین فرموده، خیلی قشنگه، خیلی قشنگه. اما در این حال تکلیف من و شما رو هم معلوم میکنه. چطور؟ یا ابوذر انک غضبت لله، تو غضب کردی، تو خشم کردی. خشم تو به خاطر خودخواهیت نبود، خشمت به خاطر چی بود؟ خاطر خدا. یعنی چی؟ یعنی یه وقت است آقا، این نکته خیلی مهمه، اگر اینا رو در خودمون ببینیم به چه نسبت داریم، به اون نسبت شیعه علی ابن ابی طالب هستیم. تو پرانتز یادآوری میکنم، عده‌ای از شیعیان رفتن خراسان، دم در خانه امام رضا علیه السلام به خادم گفتن با آقا بگید شیعیانتون از فلان شهر اومدن. مگه نشنیدید امام رضا 3 روز اونها رو راه نداد؟ بعد از 3 روز اجازه ورود داد. چی فرمود آقا؟ فرمود شما شیعیان ما نیستید، شما محبین مایید. میدونید شیعه یعنی چی؟ اونا رو بذارید کنار این بحثا، بعد مطلب کاملا روشن بشه یعنی چی. حالا اگر من خشمم با همسرم، با اعضای خانوادم، با جامعم، به هر نسبتی که برای غیر خدا باشد، به همون نسبت من شیعه علی ابن ابی طالب نیستم، بی تعارف. چون حضرت میگه لیس امری و امرکم واحد، انا اریدکم لله و انتم تریدونن الی انفسکم. خب اگر خشم برای خدا نباشه برای چیه؟ برای خودخواهیه دیگه. یکی از این دوتا بحثی که دیشب اشاره کردم، علم به عمل می انجامه، با اون فرمایش حضرت راجب ترازو، اول می فرماد انا میزان العلم، آخرش می فرماد یوزن و بها فیها اعمال المحبین لنا. در رابطه با میزان علم سنجش اعمال. این نکته رو دقت کنید. حالا یا ابوذر انک غضبت لله فرج من غضبت له، پس امیدوار به همونی که غضب به خاطر او کردی به او باش. یعنی چی؟ یعنی دل به خدا خوش دار، غیر خدا رو ول کن، تبعیدت کردم بکن. نهایتش چیه؟ میمیری دیگه. نه صادقانه آقایون، خانم ها، شما رو به جان امیرالمؤمنین، یک کمی با خودمون خلوت کنیم. اگر مرگی که در راه حقیقت علوی باشد، و امیر المؤمنین سحر روش بگذاره، این مرد ترس داره. چرا این باورها گرفته شده؟ لذا شب عاشورا اصحاب ابی عبدالله می دیدن جناب حبیب ابن مظاهر پیر مردی که اهل شوخی و فکاهیات نبود، هی بزلگویی میکنه حبیب چیت شده امشب؟ شوخیت گرفته؟ گفت از ذوق شهادت فردا. چون الحمدلله فقط اگه گاهی هم مکس میکنم، نکنه تا فردا اوضاع یه جوری دیگه بشه مام بلغزیم، چون ممکنه صبح عاشورا یه در برن. لذا یا ابازر انک غضبت الله فرج من غضبت له ان القوم خافوک على دنیاهم. این مردم میدونی از برای چی از تو میترسن؟ به خاطر دنیاشون. عجب قشنگه، دقت کنی. ان القوم خافوک على دنیاهم. چرا این مردم از تو میترسن؟ مجبورن تبعیدت کنن. تو مدینه نباشی، بری ربزه توی بیابون تنها، کسی دور بر تو نباشه، برای اینکه تو برای دنیای اونا ضرر داری. و خفتهم علی دینک، تو از اونا میترسی. برای چی؟ برای دینت. پس چه کسی شیعه علیه؟ کسی که به خاطر دینش از بقیه میترسد، او میشه شیعه علی، میشه مثل ابوذر. اما حالا که شیعه علی شد، بقیه به خاطر دنیاشون از او میترسن. فترک فی ایدی که ما خافو که علی. حالا که اونا به خاطر دنیاشون از تو میترسن، تو اونی که اونا میخوان بده مالشون رهاشو کن، ولشون کن. یعنی چی؟ یعنی اونا به جیوه چند روزه دنیا چسبیدن، بذار بچسبن. وحرب منهم به ما خفتهم علی. اما اونی که تو از اونا میترسی، یعنی چی میترسی؟ نکنه به اینا نزدیک بشی دینت از بین بره، نکنه به اینا نزدیک بشی رابطت با خدا از بین بره، پس از این فرار کن. حالا که میخوای دینتو حفظ کنی برای حفظ دینت، حرب با هی دو چشم، فرار و گریز از اینها رو در پیش بگیر. فما احوجهم الا ما منعتهم و ما اغناک اما منعوک. اونی که تو به خاطر اون داری رها میکنی، اینا چقدر احتیاج دارن؟ اونی که اینا چی، تو چقدر بی نیاز نسبت به او هستی. فستعلمو من رابح و قدم. به زودی معلوم میشه که کی سود کرد، کی ضرر کرد. الله اکبر، دقت کنی. فستعلمو من رابح و قدم ول اکثر و حسدن. چه کسی بیشتر محسود واقع میشه؟ یعنی فردای قیامت یه عده ایم که آخ عجب اشتباهی کردیم. الان ببینید، خدا میدونه، صادقانه عرض میکنم، خودم با خودم خلوت میکنم، اینجوری گاهی فکر میکنم، میگم دقت کنی. مثلا حالا صحبت ابوذر رو داریم ما با هم میکنیم. خب ابوذر تبعید شد، در ربزم قریبانه از دنیا رفت، هزار و نزدیک 300 خورده ای سالم از این تاریخ میگذره. حالا چند سال دیگر خدا مقدر کنه که انشاءالله قیامت برپا بشه بعد از ظهور حضرت، اونو خدا میدونه. خدا میدونه، صادقانه عرض میکنم، با خودم اینجوری فکر میکنم، ابوذر در اون تاریخ یا دینش رو به خاطر دنیاش از دست میداد، یا دنیاش رو به خاطر دینش از دست میداد. یکی از این دو راه داشت دیگه. اگر ابوذر دینش رو به خاطر دنیاش از دست میداد، با دستگاه میساخت، با عثمان میساخت، حالا یه چند سال دیگه هم شاید زنده بود، یه کمی هم حالا از این چلو کبابای دربار عثمان هم به او میدادن، او هم میخورد، یه کاخ هم تو مدینه براش میساختن، یه چهار تا سواری مثلا مدل بالا هم در اختیارش میذاشتن. خب بالاخره که مرد، تموم شد. اما الان ابوذر برد، یا اونهایی که با عثمان ساختن بردن، امیرالمومنین میفرماد راه من و راه شما یکی نیست. چرا یکی نیست؟ من دارم میگم آقا ما خلق شدیم و به دنیا آمدیم که شرایط حیات واقعیمون که عالم دیگره فراهم کنیم. لازمه فراهم کردن این شرایط درست اینه که اون چرا خدا میخواد بپذیریم. لذا این عبارت حضرت در قرر الحکم، ان جعلت دینک تبعا لدنیاک فقد احلکت. دینک و دنیاک و کنت فی الاخرت من الخاسرین و ان جعلت دنیاک تبعا لدینک فقد احرست دینک و دنیاک و کنت فی الاخرت من الفائزین. تو قرار و لکمه
اگه دینتو تابع دنیات کردی هم دنیاتو از بین بردی هم دینتو. چرا؟ چون دنیا ابزار بود برای آخرت باید استفاده میکردی، نکردی، دینت هم که از دست دادی. و کنت فی الاخرت من الخاسرین، در آخرت از زیانباران هستی.
و ان جعلت دنیا کتبا لدینک،
اما اگر دنیایت را تابع دینت کردی
و قد احرست دینک و دنیا،
تو هم دینتو گرفتی هم دنیاتو.
و کنت فی الاخرت من الفائزین. خب چرا کلاس درس امیرالمؤمنین تشکیل نشد؟ چرا امیرالمؤمنین میگه من گرفتار مردم اونچنانیم؟ مردمی که دین را اگرم میخواستن برای دنیاشون میخواستن، یا دینو نمیخواستن که علی رو نمیخواستن، یا اگر دینو میخواستن دینو برای دنیاشون میخواستن، دینو برای دنیاشون میخواستن. امیرالمؤمنین میفرمایند با این مردم نتیجه نمیگیریم، و لذا امیرالمؤمنین نتیجه نگرفت، امام حسن نتیجه نگرفت، امام حسین نتیجه نگرفت، قرنهاست امام زمان علیه السلام هم اون نتیجه‌ای که باید بگیره هنوز نگرفته. یعنی چی؟ یعنی کلاس درس مکتب اولیای الهی تشکیل شده. پس جنبندی بحثم دیشب و امشب که ادامه‌شو انشالله فردا شب با هم بحث میکنیم پی بگیرم، عنایت بکنید جنبندی بحثم چی شد خسته نکنم. ما اگر میگیم امیرالمؤمنین ولی خداست، امیرالمؤمنین حجت خداست، امیرالمؤمنین مظهر حق است، امیرالمؤمنین ولی الله به حق است، همه اینها ادله عقلی و نقلی مفصلی دارد که با هم در طول سالیانی دراز بحثم کردیم الحمدلله. ولی خب امیرالمؤمنین باید چه بکند؟ بیاد اعمال دین الهی بکنه. اما اعمال دین الهی رو با کدوم مردم؟ مردمی که دین براشون مطرح باشه. و امیرالمؤمنین طبق این توضیحاتی که مجملن امشب براتون دادم چه درد دلی از مردم میکند؟ درد دلش اینه که آقا یا دین رو نمیخوان لذا میگن اصلا ما با علی کار نداریم، یا اگر دین را میخواهن دین رو در رابطه با دنیای خودشون طبق سلیقه شخصی خودشون میخوان. لذا نمونه جالبی که امیرالمؤمنین دو تاشو براتون شاهد آوردم، یکی نامه 55 نهج البلاغه در رابطه با معاویه، یکی خطبه 130 نهج البلاغه در رابطه با ابوذر. حضرت انگشت روی چی گذاشتن؟ روی اینه که ملاک خداست یا نه. ابوذر براش خدا مطرح بود، ابوذر تعصب گروهی نداشت، ما جزء جناح علی ابن ابی طالبیم، لذا اگر جناح علی بود وای میستیم، اگر نبود مثلا مخالفت میکنیم. بحث حقه. امیرالمؤمنین نمیگه من برای خلافت چند روزه دنیا میخوام این کارو بکنم، میگه بحث احقاق حقه، لذا اگر احقاق حق لازم دارد با بدن 85 زخم شمشیر بزنم میزنم، احقاق حق لازم دارد شاهد بر سیلی خوردن فاطمه زهرا باشم، شاهد میشم و ساکت میشم. یعنی چی؟ همونطوری که فرزند برومندش وجود مقدس ابی عبدالله الحسین علیه السلام هم وقتی که زیر چکمه شمرم قرار میگیره و شمر و جالسون علا صدره و زهک الحسین و قال الهی رزن و رزائک و تسلیمن لقضا، یعنی چی؟ یعنی میخواد زیر چکمه شمر باشه، همون مناجاتی را که در حال فراغت بال در کنار کعبه یا در کنار قبر مطهر پیغمبر تو مسجد النبی با خدا راز نیاز میکنم، تو گودال قتلگاه زیر چکمه شمر هم همین جوری راز نیاز میکنم. همون گونه که دو سه روز دیگر رحلت حضرت زینب سلام الله علیها عرض ادبی کرده باشم، همون گونه که زینب کبرا سلام الله علیها تمام افراد این خانواده نشونگر این طریقه و روش اعمال آیین الهی هستند، وقتی تو مجلس ابن زیاد قرار میگیره، زینبی که دختر علیه، در کوفه به عنوان دختر خلیفه زمان بوده، نوه پیغمبره، حالا به عنوان اسیر وارد کوفه کردن، وارد کاخ ابن زیادش کردن، سر بریده ابی عبدالله هم جلوش گذاشتن، زن و بچه را اسیر وارد کردن، میخوان تحقیرشون کنن. ابن زیاد وقتی میگه ما سن الله و بک، با صدای رسای علوی فریاد میزند یا ابن مرجانه والله ما رأیتو الا جمیلا، به خدا قسم جز زیبایی چیزی ندیدیم. یعنی چی؟ ما وظیفه برای خدا، برای خدا لازم است اسیر بشیم، اسیر میشیم. ما شیعه علی هستیم، یه تیغ به پامون میرسه روز غر میکنیم. تو حرم امام رضا میاد به امام رضا میگه، اونا جواب میدن چون مطابق فهم افراد، میاد تو حرم امام رضا به امام رضا میگه اگه حاجتمو ندی دیگه نمیام اینجا، دیگه نمازم هم نمیخونم. ما اینجور شیعه هستیم. این قضیه رو شب عید بگم بد نیست. مرحوم علامه امینی رضوان الله تعالی علیه خب مرد خدا بود، عاشق امیرالمؤمنین بود. آدم میخواد شیعه امیرالمؤمنین رو تو زمان ماها بشناسه، مثل علامه امینی تمام وجودش از عشق علی داد میزد. واقعا ایشون میگفت من در لابلای مطالعاتم برخورد کردم به یه نسخه که این نسخه رو احتیاج داشتم، هر چه سعی کردم تو نجف گیرم نیومد. 6 ماه بود، ایشون دعوشون این بود که از صبح تا غروب توی اتاقشون مشغول کار بودن و نوشتن، غروبا می اومدن حرم امیرالمؤمنین زیارت میکردن، نماز مغرب شاشون رو میخوندن، توسلاتش رو داشتن، برمیگشتن. که استاد ما نقل میکرد تمام ایام، نه یک بار، هر شب ایشون وقتی وارد حرم امیرالمؤمنین میشد زیارت علامه امینی دیدنی بود. میگه ایشون وقتی می اومد میچسبید به زری، عبا رو میکشید سرش، این شونه هاش در سر گریه میلرزید، هر شب، نه یه شب، ما میدیدیم. بعد ایشون که رد میشد، اونجایی که چشم علامه امینی به زری چسبیده بود خیس بود تا پایین، هر شب. حالا مستی بهانه کردم و چندان گریستم تا کس نداند که گرفتار کیستم، یا رب چه چشمه ایست محبت که من از آن یک جرعه نوشیدم و دریا گریستم. اینا چیه؟ یه حساب دیگه ای داره. حالا منظورم میگه 6 ماه من وقتی می اومدم ضمن این تبعش معمول اون عرض کردم آقا جان این کتابو میخوام، این کتاب برام فراهم کنید، برام نمیشه. یه شب دیدم یه عرب معدی، معدیا یعنی خیلی از اون دهاتیای ساده اولیه، با همون لهجه دهاتی معدی عربی میگه یا علی حاجت هم میدی یا نه؟ اگه ندی دیگه نمیام. من اول خواستم بگم چی، بعد گفتم به من چی، با آقای خودش داره حرف میزنه. گذشت یه چند شب بعد دیدم همون صدا اومد، برگشتیدم همونه، میگه یا علی مردی ممنونم که دادی، فهمیدم گرفته حاجتش. میگه من دلم شکست. گفتم یا علی 6 ماه این نسخه کتاب رو برای شما میخوام، به من ندادی. این عربه اومد اینجوری با شما حرف زد، بهش دادید، کمی دلم شکست، آزرده شدم. رفتم خونه، شب خواب دیدم امیرالمؤمنین اومد به خوابم، فرمود که آقای امینی شما هم، اونا صبرشون بیشتر از این نیست، فهمشون بیشتر از این نیست. میگه از خواب پریدم منقلب شدم، رفتم حرم آقا و عذرخواهی کردم و نماز صبح خوندم و اومدم مشغول کارم شدم. و صدای روز یادم رفته بود، پسرم صدا زد که آقا جون ما خونه قبلی که فلان جای نجف داشتیم یه همسایه داشتیم، اون همسایه اومده با شما کار داره. گفت خب بگو بیاد. اومد بغل دست من نشست و گفت حاج آقا شما که از همسایگی ما رفتید، ما مون خونه رو فروختیم، اساس کشی میکنیم. موقع اساس کشی یه چند تا کاغذ پاره پیدا شد، من یادم شما دنبال کتابا بودید، بچه‌ها می‌خواستن این کاغذ پاره ها رو بریزن تو آشغال، من گفتم شاید به درد ایشون بخوره، آوردم. تا گذشت جلو من دیدم همون کتابی است که من 6 ماه تو حرم امیرالمؤمنین ناله می‌زدم. میگه حالم منقلب شد، نتونستم دیگه کار کنم، اومدم حرم. آقا ممنونم، آقا متشکرم. بعد یه چیزی گفتم، گفتم آقا شما که انقدر عنایت دارید نمیشه به من علم لدنی بدید؟ شب مجددن امیرالمؤمنین به خواب من آمدن، فرمودن آقای امینی باید درس بخونید، باید کار بکنید، شما که اینو میدونید. میگه یعنی روال را. حالا ما در مسیر امیرالمؤمنین علیه السلام این معنا را دریابیم که اگر بناس پیرو باشیم، اونایی که دین رو قبول نکردن که هیچ، اونهایی که دین رو پذیرفتن، آقا امیرالمؤمنین اومده اعمال دین الهی بکنه. اعمال دین الهی اینه که دنیا ابزار از هدف نیست. هر جا دنیا و اقتضای دنیا با اهداف اخروی مغایر بود، باید دنیا رو رها کنید، آخرت رو بگیرید. چند درصد شیعیان اینجوریان؟ تا زمانی که این آمادگی در یه عده خاص شیعه ایجاد نشه، امام زمان هم تشریف نمیاره. بی تعارف بگم، هر چی میخوایم دعا کنیم، امام زمانم تشریف نمیارن. چرا؟ چون مگه خود امیرالمومنین نفرمودن؟ به امشب براتون عرض کردم، مدرک خوندم. مگه به ابو مریم نفرمودن من مبتلا به مردمی هستم که گوش نمیکنن؟ وقتی گوش نمیکنن، خب بعد از امیرالمومنین زمان امام حسن گوش کردن، زمان امام حسین گوش کردن، زمان امام عسکری گوش کردن. آقا ما به عنوان یه بچه شیعه وقتی میایم یه مقدار از آیات و روایات بعضی مطالب دینی رو مطرح کنیم، میگه چرا سخت میگیرید؟ چرا یه مقداری باب میل ما و طبق شرایط جامعه حرف نمیزنید؟ چرا چنین و چنان نمی کنید؟ خب آقا ما باید تابع مر شرع باشیم. امیرالمؤمنین شیعیان اینجوری میخواد، لذا حضرت درد دل میکنن، سر در دل چاه میکنن. خدایا منو از این مردم بگیر. ما بعضی چیزا رو شنیدیم گریه کردیم، گریم داره، اما روی مطلبش فکر کنیم. این قضیه ای که معروفه، اسماء بنت امیس میگه بستر حضرت زهرا پهن بود، امیرالمؤمنین وارد شدن، کنار بسترش نشستن، حسنین بودن، حضرت زهرا سلام الله علیها سوال کردن، علی جان راسته که میگن از خونتش میبرید بیرون بهتون سلام نمی کنن؟ خب سلام بکنن نکنن مهمه؟ نه، نشانه نحوه تفکر دینی جامعه است که باید با کیا چجوری برخورد کنن. حضرت فرموده باشن زهرا جان نه اینکه سلام نمی کنن، بلکه من سلام می کنم جواب سلام مرا هم نمی دن. با این مردم امیرالمومنین چه بکنه؟ 25 سال خانه می شینه. بعد از 25 سال میان، یا علی اشتباه کردیم قبولت داریم. حضرت میگه میدونم دروغ میگید ولی چه کنم، تکذیب شد بر من. حالا میان با علی، مثلا یه نمونش، علی تو جنگ صفین میگه بجنگید، اینا قرآن نیست، این یه تیکه چرم بارای نیزه کرده معاویه، اگه قرآنم باشه وسیله حق بازیه. میگن علی میخواد با قرآن بجنگ، نمیجنگ. حکمیت میگه با باطل که حکمیت نداریم، اصرار میکنن. میگه اگر میخواید پس بذارید مالک اشتر باشه، بذارید ابن عباس باشه. میگن نه، باید ابو موسی اشعری باشه. بعد ابو موسی اشعری رو میذارن تو جریان حکمیت، اون مشکل پیش میاد، خوارج درست میشه. میگه اصلا چرا شما حکمیت رو پذیرفتید؟ علی میگه من با این مردم چه بکنم، با این مردم چه بکنم؟ آیا این درد دل رو ائمه دیگه داشتن یا نداشتن؟ الان به یک معنا دقیق بشیم، بدون تعارف در شب میلاد امیرالمؤمنین به عنوان شیعه علی در زندگی شخصی خودمون مراجعه کنیم، آیا اون شکلی که علی از شیعیان زمانشون میخواست، ما به عنوان شیعیان زمان امام زمان که امام زمان میخواد، چند درصد اون گونه هستیم؟ چند درصد زندگی هامون اون شکلی است که مکتب علوی میطلبد؟ و لذا امیرالمؤمنین 5 سالی که ظاهرا قدرت هم بهش دادن، درد دلش از اون 25 سال بیشتره. لذا میگه خدایا منو از این مردم بگیر. وقتی شمشیر بر فرق مبارکش فرود میاد، امام سخن بیجا نمیگه فزت بر رب الکعبه، به تعبیر خودمونی آخ که راحت شدم، یعنی بذار برم. خب مگر علی عاشق تعلیم مردم نبود؟ مگر علی عاشق رشد این جامعه نبود؟ ولی وقتی جامعه نمیخواد علی رشد کنه، لذا دیشب هم عرض کردم شب 19 رمضانم وقتی پیغمبر رو به خواب میبینه گله میکنه، پیغمبر میگه به زودی میای، حضرت لبخند میزنه و خوشحال میشه. حالا ما این بحث رو برای چی میکنیم؟ شیعیان زمان علی اینگونه بودن و شیعیان غیر شیعه رو که کاری نداریم، شیعیان تاریخ امامت ائمه اینگونه بودن. ائمه غریب بود، ما به عنوان شیعیان وظیفمون چیه؟ چند درصد خواست امامانمون رو میشناسیم؟ 2، چقدر زحمت میکشیم خواست امامانمون رو بشناسیم؟ 3، اونایی رو که شناختیم چقدر عمل میکنیم؟ 4، اونایی که در این راستا میکوشن چقدر کمکشون میکنیم؟ 5، اصلا چقدر عمرمون رو برای این هدف میذاریم؟ و چند درصد ما هدفمون دنیا و زندگی دنیوی است، دین رو هم یه چاشنی کنار دنیا قرار دادیم؟ طرف میگفت من آقا اهل مطالعات دینی هم هستم، آخر شب که خستم خوابم نمیبره کتاب دینی برمیدارم نگاه میکنم که خوابم ببره. من مجالس دینی هم میرم، هر وقت خسته میشم میرم تو مجالس که چرت بزنم. با این جور کتاب دینی خوندن، با این جور مجالس دینی داشتن، با این جور ادعای تشیع داشتن، قربت ائمه همچنان باقی است. ولی امیدوارم
شیعه بیدار شود که داره بیدار میشه. ما حالا اون ورشم بگم، من در گوشه و کنار دنیا به لطف الهی به ویژه در جوانها، با عرض معذرت از بزرگترها احترامشون جای خودش محفوظ، به ویژه در جوانها به خدا جوانهایی رو دیدم در غرب عالم در شرق عالم، عاشق به معنی واقعی کلمه، وقت گذاشتن، کار میکنن، جدیت دارن، مطالعه میکنن، فکر میکنن، بحث میکنن، موقع گریه گریهشو دارن، موقع دعا دعاشو دارن، موقع مطالعه مطالعهشو دارن، موقع کارشون هم با جدیت مشغول کارشون هستن، خوش فکر در گوشه و کنار عالم مشغول کارن. ما امیدواریم این جوانها روز افزون بشن و این تعداد رو خدا عنایت کنه که مقدمات ظهور امام عصر علیه السلام با تربیت اینجور افراد ساخته شده در گوشه و کنار عالم فراهم بشه. حالا امشب بریم در خانه امیرالمؤمنین، اول بگیم یا علی، من از زبان خودم میگم، شما نگید، دوست دارید بگید، ندارید نگید، من از زبان خودم میگم یا امیرالمؤمنین، من که نمیتونم ادعا کنم شیعه تو هم، عنوان شیعه رو یدک میکشم، ولی به جانت قسم خودت میدونی، از قلب ما آگاهی، دوستت داریم، تو دل ما تو جا داری یا علی، و دوست داریم شیعه تو باشیم، لذا از تو کمک میطلبیم، تو کمکمون کن. این زرق و برق چند روزه زندگی ما را نفریبد، این مشغله های گوناگون جامعه مادی ما را به خود مشغول نکنه، توجه به تو پیدا کنیم، اون توجه به تو شیرینی مکتب تو رو، شیرینی راه تو رو، شیرینی عنایت تو رو به ما بچشونه. لذا فریاد میزنیم یا علی، ما میفهمیم جز در خانه تو آمدن هیچ راه دیگری نداریم، اگرم بخواهیم نجاتی پیدا کنیم باید از در خانه تو و اولاد تو باشه. لذا با کمال خلوص از اعماق قلبمون فریاد میزنیم یا امیرالمؤمنین، یا علی ابن ابی طالب، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا، یا وجیحن عند الله اشفع لنا عند الله. اما به امیر المؤمنین عرض میکنیم یا علی جان، همتی که از پا نشستم یا علی، ماندم برگیر دستم یا علی، تا به دیدار تو چشمم باز شد، از جهان دل بر تو بستم یا علی. مردم ار مست می خمخانه اند، من زمینای تو مستم یا علی، من ندانم چیستم یا کیستم، از تو هستم هرچه هستم یا علی. ای عصای رهروان دستی که من پای خیش از تیشه خستم یا علی، زاهدان در انتظار کوثرند، من خوش از جام الست یا علی، پای مردی کن ز لطفم دستگیر، نیر بی پا و دستم یا علی.